مفهوم نجس بودن در آیین بهائی مردود است. مفهوم نجس بودن در امر بهائی مردود است. بارها دوستانی که مرا می شناختند و به من لطف و عنایتی داشتند از من می پرسیدند به شما بهائیان با وجود سخنهای خوبی که می گویید و با اخلاق خوش و لباس و ظاهر پاکیزه‌ای که دارید چرا نجس می گویند؟ جواب من نخست آن بود که از کسانی که می گویند بهائی نجس است بپرسید که چرا چنین می گویند. بنده که هیچ محمل منطقی یا عقلانی در این نمی بینم. اما این حکم نجاست که بعضی ها به آن تمسک دارند سابقه ای تاریخی دارد. در زمانی که دیانت اسلام تازه ظاهر شده بود و مردم غیر متمدن عربستان تازه نور ایمان بر قلبشان تابیده بود، مواجه با دشمنانی در آن کشور شدند که سابقه تاریخی بیشتر و درجه تمدنی بالاتر از اعراب جاهل داشتند و این مؤمنان نورسیده چون با آن مردم معاشرت می کردند، آنان مسلمانان را با مباحثه یا ایرادهای ظاهر پسند در شک و تردید می انداختند و رخنه در ایمانشان می افکندند. برای حفظ مسلمین که هنوز در اسلام کاملا محکم نشده بودند و از اصل امر الهی خبر چندانی نداشتند، آیاتی در قرآن مجید نازل شده که اهل ایمان را از ارباب شک و ارتیاب جدا سازد و نگذارد که وساوس شیطانی دشمنان مؤمنان نوخاسته را در شک و تردید آورد و از راهشان بدر کند. در قرآن کریم مکرر آمده است که مثلا قوم یهود یا بزرگان قریش یا کاهنانشان از قبیله قریش و دیگران چه ایرادها به حضرت رسول اکرم و دین جدید اسلام وارد می ساختند. این بود که خدا برای حفظ دین و ایمان مؤمنین با حکم نجس بودن مشرکین و گاه خارج از دین اسلام، مؤمنان بی خبر آن روزگار را از معاشرت با شکاکان باز داشت. چنان که قرآن کریم مثلا برای رعایت بهداشت و دفع شر از امراض گوناگون که در محیط آلوده و ناپاک تولید می شود، چیزهایی را و غذاهایی را نجس شمرد تا سبب حفظ مسلمانان گردد. چنان که در آن کتاب شراب نجس است، قمار نجس است و اینها از عمل شیطان است. در آن زمان که هنوز میکروب کشف نشده بود و کسی از ویروس و یا باکتری خبر نداشت، قوانین بهداشتی موجود نبود. پس ناچار خوراکی ها و نوشیدنی ها به مقوله کلی نجس و طاهر تقسیم می شد تا به بهداشت مردم آن زمان کمکی شده باشد. اما امروز نمی توان قومی را و پیروان دینی را نجس خواند صرفاً برای اینکه دینی دیگر دارند. در ایام کودکی با پدر و مادر خود به دیدن یکی از خیشان غیر بهایی خیش رفتیم تا به اصطلاح صله ارحامی به جای آورده باشیم. این قوم و خیش دور ما خانومی بسیار محترم ولی بسیار متعصب و به خیال خود متدین بود. بنابر سنت میهمان نوازی ایرانی گفت برای ما چای و شیرینی آوردند و در باغچه کوچک و با صفایش کنار حوض گردی نشستیم، چای خوردیم و صحبت کردیم. بعد از چای دیدم استکانهای ما را جدا کرد و پیش روی ما آنها را در حوض فرو برد و روی پاشویه حوض نهاد، زیرا به زعم او چون لب ما قوم و خویش بهائیش به آن استکان رسیده بود، استکانها نجس شده بود و آنها را تا کر نمی دادند طاهر نمی شد و جایز نبود که پیش از طاهر شدن مورد استفاده مؤمنان گردد. خوانندگان عزیز، پاکیزگی و ناپاکی اموری است که به افراد مربوط است. بین هر قوم و اهل هر مملکت از هر دینی که باشند، کسانی هستند که شخصاً پاکیزند، خود و خانه‌هایشان نظیف است و کسانی دیگری نیز هستند که لباسشان آلوده و جسمشان به خاطر عدم استحمام ناپاک است. همچنین در بین همه ملل نفوسی هستند که از حیث اخلاق و رفتار ناپسندیده و منفورند و نفوسی نیز هستند که دارای اخلاق حمیدند. اینها همه گرد یک شخص دور می‌زند و نمی‌توان آن را به جامعه بزرگتری تعمیم داد که همه افراد یک قوم یا یک مذهب کثیف و نجس هستند. حافظ می‌فرماید نخست موعظه پیر می فروش آن است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. این مصاحب ناجنس مربوط به یک نفر است که ممکن است همدین و هموطن ما باشد و در مقابل هزاران خوش جنس نیز هستند که از دین و وطن ما نیستند. آیا آن همدین ناجنس ما بر این کافر خوش جنس ترجیح دارد؟ باز از ایام کودکی یادم می آید که چون در کوچه و بازار در همسایگی خود راه می رفتیم، کسانی بنده را نشان می دادند و نجس می خواندند و گاهی سنگ می انداختند. اما خودشان با موهای ژولیده و نشسته و دستهای چرب و آلوده و لباسهای چرکین که از نرفتن به حمام بدبو بود، خود را طاهر می دانستند. ولی بنده که از حمام روزانه از خانه بیرون آمده و لباس تمیز پوشیده بودم، در نظر آنها نجس به شمار می آمدم. در عالم کودکی از این ماجرا تعجب می کردم. اما خوانندگان گرامی، حضرت بهاءالله حکم نجاست را که در بسیاری از ادیان گذشته مرسوم بود لغو و منسوخ فرمودند. یهودیان از دست غیر یهودی که غذای به اصطلاح کوشر یا کاشر نباشد غذا نمی خورند. در رساله پولس حواری، در انجیل، در مورد مؤمن و کافر و طاهر یا نجس بودن ذکر شده است. در قرآن نیز کلمه نجس و رجس درباره مشرکون و دیگران آمده است. اما در این کور اعظم که خدا دین خیش را تجدید فرموده، این حکم برداشته شد. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس حتی برای نسخ و لغو این حکم لفظ نجس را نیز به کار نبردند و به جای آن کلمه غیر طاهر بیان فرمودند که بسیار لطیف است و با آن که همان معنا را می رساند، از لفظ خشن و گوش خراش نجس احتراز جسته و در آیه‌ای در این باره به این مضمون فرمودند: خدا حکم غیر طهارت را از جمیع اشیا و از ملل دیگر برداشت. این بخششی است از پروردگار بخشنده بزرگوار. بعد می‌فرمایند: ما جمیع اشیا را در اول عید رضوان در بحر طهارت غوطه‌ور ساختیم و این از فضل خداست که جمیع عالمیان را احاطه فرموده. عید رضوان چنان که می دانید روزی است که حضرت بهاءالله اظهار امر جدید فرمود، یا به اصطلاح بعثت مظهر جدید الهی است که با ظهورش احکام کتب پیشین منسوخ شد. نیز حضرت بهاءالله در همان کتاب اقدس بشر را با معاشرت با جمیع ادیان امر می فرماید به این مضمون که با اهل ادیان با محبت و صفا معاشرت نمایید تا از شما شمیم خداوند بخشنده را استشمام نمایند. مبادا آنکه تعصبات جاهلیه شما را فرا گیرد، زیرا همه خلق از خدا آمدند و به خدا باز می گردند و خداست که خلق را آغاز کرده و مرجع جمیع جهانیان است. کاملا پیداست که حضرت بهاءالله در این بیان به ما می فرماید که نباید به این خیال واهی که دیگران نجس و اهل دوزخند از آنان دوری جوییم.